بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر پایه گزارش ها شورای نگهبان امروز 10% آرای عقد شده در انتخابات ریاست جمهوری ایران را باز شماری می کند. اتحادیه اروپا نسبت به آزار احتمالی دیپلمات هایش در ایران هشدار داد. و جمهوری اسلامی می گوید 5 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آژیری هستم، همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. نخست توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد که شورای نگهبان امروز دوشنبه 10% از آرای عقد شده در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را باز شماری می کند. شورای نگهبان پیشتر هم به کاندیداها پیشنهاد کرده بود که 10% آرا را به طور اتفاقی مورد بازشماری قرار دهند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را نپذیرفتند و خواهان باطل شدن انتخابات هستند. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد به دست آوردن بیش از 63% آرا پیروز انتخابات معرفی شده و پس از او میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی قرار دارند. اتحادیه اروپا روز یکشنبه سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کرد و اعلام کرد به هر گونه آزار و ارعاب کارکنان دیپلماتیک سفارتخانه های خود در تهران پاسخی جمعی و قاطع خواهد داد. کارل بیرت وزیر امور خارجه سوئد که کشورش از اول ژوئیه چهارشنبه آینده ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد گفت حکومت ایران در داخل و خارج ضعیف شده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز یکشنبه در جزیره کورفو یونان گرد هم آمدند تا استراتژی کنونی خود را در قبال ایران روشن کنند. برگزاری این نشست با دستگیری 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا همزمان شده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز یکشنبه از ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر کارکنان سفارت بریتانیا و 1 خبرنگار یونانی بازداشت شده در تهران را آزاد کند. جمهوری اسلامی میگوید 5 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شدند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر گفته 4 تن دیگر از کارمندان سفارت همچنان در بازداشت به سر میبرند و تحت بازجویی هستند. روز یکشنبه دیروز جمهوری اسلامی 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را به اتهام آنچه دست داشتند در اغتشاش نامیدن دستگیر و زندانی کردند. وزارت خارجه بریتانیا این اتهام را رد کرده است. مهلت شورای نگهبان برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امروز دوشنبه به پایان می‌رسد. شورای نگهبان 5 روز پیش از رهبری جمهوری اسلامی تقاضا کرده بود که مهلت این شورا را برای بررسی و تایید نتایج انتخابات 5 روز تمدید کند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را سالم‌ترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی خوانده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بر اساس آمار وزارت کشور پس از محمود احمدی نژاد قرار گرفتند، مسئولان برگزاری انتخابات را به تقلب متهم می‌کنند و خواستار باطل شدن انتخابات و برگزاری مجدد آن هستند. مقامات آمریکایی میگویند دولت باراک اوباما با وجود اعتراضات جاری در ایران و زیر سوال بودن مشروعیت احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، مانعی در باز کردن باب گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی نمی‌بیند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به گفته مقام‌های دولت اوباما، هرچند در ایران در خصوص مشروعیت احمدی نژاد برای انتخاب دوباره به عنوان رئیس جمهور اختلافات وجود دارد، با همه اینها درها در دولت اوباما برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان باز است. در پی اعتراضات گسترده مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات و درگیری‌های خیابانی، محمود احمدی نژاد کشورهای غربی به خصوص بریتانیا و آمریکا را گناهکار اصلی دانست و این کشورها را به دخالت در امور ایران و دامن زدن به اغتشاش‌ها متهم کرد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه تاکید کرد آمریکا را مجبور می‌کند از انتقادهایش در جریان‌های بعد از انتخابات پشیمان شود و گفت نقاب از چهره اوباما و تلاش وی برای بهبود روابط با ایران افتاده است. در همین حال سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه گفت این سنت در دولت احمدی نژاد که معمولاً گناه مشکلات داخلی را به گردن غرب و به خصوص آمریکا می‌اندازد دیگر کارایی ندارد. به گفته خانم رایس، اکنون شرایط تغییر کرده و چیزهایی که احمدی نژاد برای عوض کردن موضوع میگوید دیگر کارساز نیست. به این دلیل که مردم ایران اکنون خود فهمیدند که ایالات متحده نقشی در مسائل داخلی آنها نداشته است. خانم رایس تصریح کرد زیر سوال بودن مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد در ایران از سوی مردم موضوع مهمی نیست که ایالات متحده آمریکا را از هدفش که همانا جلوگیری دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته‌ای است باز دارد. خانم رایس گفت منافع ملی ایالات متحده ایجاب می کند که از همه امکاناتش از جمله دیپلماسی برای بازداشتن ایران از دستیابی به توانایی هسته‌ای استفاده کند. دیوید اکسل رود مشاور ارشد اوباما نیز روز یکشنبه با ابراز این موضوع که احمدی نژاد حرف آخر را در سیاست خارجی ایران نمی زند گفت آمادگی برای گفتگو با ایران به معنای امتیاز دادن به دولت آن کشور نیست. مشاور پرزیدنت اوباما گفت ما خواهان نشستن و گفتگو با جمهوری اسلامی ایران هستیم که به آنان دو راه را خاطر نشان کنیم، یکی راهی که به بازگشت ایران به جامعه جهانی منجر می شود و راه دوم این که پیامدهای سخت و دشواری برای ایران به دنبال خواهد آورد. اکسل رود گفت ما بر اهمیت این موضوع واقف هستیم که تسلیحات اتمی در ایران و هسته‌ای شدن سایر کشورهای منطقه چقدر میتواند برای ایران، برای کشورهای منطقه و همینطور برای جهان تهدید کننده باشد و ما اعلام میکنیم اجازه چنین وضعیتی را نخواهیم داد. مشاور رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد بگذارید این موضوع را روشن کنیم که ما ایالات متحده نقشی در مسائل پیرامون انتخابات ایران نداشته ایم. وی گفت اختلافات در ایران میان حاکمیت و مردم ایران است و خیلی ساده آقای احمدی نژاد فکر میکند با دخالت دادن ایالات متحده در این موضوع خواهد توانست نوعی گمراهی سیاسی بیافریند. مشاور اوباما گفت این ادعاهای احمدی نژاد از نظر سیاسی قانع کننده نیستند.
کیان معنوی گزارش میداد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و چنانچه میخواین نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم که هست 20420221124113. میرحسین موسوی بار دیگر خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران شد. شورای نگهبان در روزهای گذشته پیشنهاد تشکیل یک هیئت ویژه را برای رسیدگی به اعتراضات و بازشماری 10% از آرا مطرح کرده بود و از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خواسته بود تا نماینده‌ای را برای عضویت در این هیئت معرفی کنند. اما میرحسین موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان با رد این پیشنهاد اعلام کرد با توجه به گفته او گستره تخلفات و تقلبات ابطال انتخابات مناسب‌ترین راه برون رفت از معضله ایجاد شده است. آقای موسوی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت حکمیت ملی مستقل برای رسیدگی به شکایات شد. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه گفتگوی انجام داده و نخست از او دلیل مخالفت میرحسین موسوی با تشکیل هیئت پیشنهادی شورای نگهبان را جویا شده است. حسین باستانی:
این هیئتی که تشکیل شده از طرف شورای نگهبان از 6 عضوش 4 عضوش قبل یا بعد از انتخابات اظهاراتی به نفع آقای احمدی نژاد یا علیه معترضان به نتیجه انتخابات داشتن، در نتیجه این هیئت نمیتونه که هیئت بی‌طرف تلقی بشه از همون ابتدا. و دوم این که حتی اگر که در واقع این هیئت اعضاش اظهار نظر انتخاباتی هم نمی‌داشتن، کما اینکه مثلا وقتی ما داریم اشاره می‌کنیم 4 عضوش اظهار نظر انتخاباتی داشتن، مثلا دادستان کل کشور یکی از اون اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی نداشته ایشون، تازه مثلا جزء اعضای در واقع به نسبت بی‌طرف‌تر این هیئت محسوب میشه، حتی اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی هم نداشتن اونها با یک مشکل بزرگ مواجهند و اون تصریحات شخص آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات و نتایج اونه. به عبارت دیگه این سوال مطرحه که وقتی که آقای خامنه ای تصریح کردن که امکان نداره 11 میلیون تخلف رخ داده باشه و اینکه گفتن نظام اهل تخلف در انتخابات نیست، با توجه به یک همچین تصریحاتی آیا هیئتی که اعضای اون مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، آیا یک همچین افرادی و یک همچین هیئتی که از اینها تشکیل شده باشه امکان داره بیاد تحقیقاتی رو انجام بده که نتیجهش این باشه که برخلاف اون چیزی که رهبری گفتن در این انتخابات تخلف شده ولی یا بیش از 11 میلیون هم بوده؟ به نظر من اینه که کارو از ابتدا با مشکل مواجه میکنه. در نتیجه در نهایت فوقش اینه که یک سری تخلفات رو قبول بکنن، اما قطعاً این در حدی نخواهد بود که به تغییر نتایج انتخابات بیانجامه.
و به همین دلیل است که فکر میکنید آقای موسوی گفته که اصلا به هیچ وجه فایده نداره این هیئت و باید نتایج ابطال بشه؟
بله، موضع آقای موسوی در این فقره بسیار هوشمندانه بوده، به این خاطر که تن دادن کاندیداها به حکمیت چنین هیئتی اونها رو با این خطر مواجه میکنه که بعد از اینکه هیئت منصوب شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام کرد، اون وقت به کاندیداهایی که بخوان اعتراض کنن گفته خواهد شد که خودتون بودید که به این داوری تن دادید و قبول کرده بودید.
فکر میکنید که این احتمال هم وجود داره که تقلب به نحوی بوده که به هر صورت با اون بازشماری و این بررسی ها هم به سختی بشه ثابت کنی؟
بله، این نکته هم نکته مهمی است، به این خاطر که اینطور به نظر میاد که بخش مهمی از تخلفا در قالب پر کردن صندوق‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری بوده. پر کردن صندوق‌های رأی با استفاده از تعرفه‌هایی که اون تعرفه‌ها خیلی‌هاشون هم میتونن شماره سریال داشته باشن و در نتیجه وقتی که صندوق ها باز شماره میشن مشخص نمیشه که کدوم تعرفه ها تعرفه هایی هستش که کدوم برگه های رای برگه های رای هستش که خارج از قاعده ریخته شده و کدوم برگه ها برگه های واقعی هست. اینه داشته باشید که ما در 170 حوزه انتخابی از 368 حوزه انتخابی کشور مشارکت های بین 95 تا 140 درصد داشتیم که کاملا غیر تعیین است و این برگه های رأی اضافی که این مشارکتی عجیب و غریب رو ایجاد کرده، ظن غالب به این هست که اکثریتشون قبل از شروع رأی گیری در صندوق ها موجود بودن و از طرف دیگه اشاراتی هم بعضی از بیانیه های آقای موسوی به این نکته داشتن که با توجه به مقدار خیلی زیادی که تعرفه های رأی اضافی چاپ شده بوده، چرا باید در صدها حوزه حوالی ظهر اعلام می شده که تعرفه ها تموم شده؟
آقای موسوی ظاهرا یک تمایلی داره، اصراری داره برای اینکه پای مراجع به وسط بیاد و اونها دخالت کنن. نامه ای هم به قوم فرستاده بود، از اونها درخواست وساطت کرده بود. فکر میکنید که تأثیر خواهد داشت؟ فکر میکنید که میسر خواهد بود؟
اگر آقای موسوی دارن به مراجع تقلید اشاره میکنن، به این خاطر هستش که مراجع تقلید از جایگاهی برخوردارن که اولا به هر حال حرفشون در نظام جمهوری اسلامی مسموع هست، یعنی صاحب اثر به نظر میاد که هست، و از طرف دیگه در به جهت سلسله مراتب در حدی ان که شاید به راحتی مسئولین منصوب رهبری نشه به اونها امر و نهی کرد که نظر رهبری این هست و شما باید تبعیت بکنید، چون اونها هم به هر حال برای خودشون جایگاه قائلن که البته معنیش نیست که علاقمندن که مقابل رهبری واستن، ولی خب وضعیتشون فرق میکنه با یک مقامی که خب در سلسله مراتب جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستش.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه هفته تیر برابر با 28 ماه ژوئن از ساعت 14 به وقت اروپا تظاهرات گسترده‌ای برای پشتیبانی از خواستهای آزادی‌خواهانه مردم ایران و مخالفت با سرکوب خشن تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در پاریس برگزار شد. در این تظاهرات بیش از 5000 نفر ایرانی و فرانسوی شرکت داشتند. تظاهرکنندگان گرد همایی خود را از میدان باستیل آغاز کردند و پس از آنکه از سوی شماری از شخصیت‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و حقوقی فرانسوی مورد حمایت قرار گرفتند، به سمت میدان ناسیون پاریس راهپیمایی کردند. درباره این تظاهرات همکارم میرعلی حسینی گفتگویی دارد با رضا ناصحی، پژوهشگر که در این راهپیمایی شرکت داشت، و نخست از او میپرسد آیا این تظاهرات پیوند دو نسل برای رسیدن به هدف مشترک است؟ رضا ناصحی:
من میتونم بگم این شاید نخستین باره که جمعیتی اولا با این وسعت و ثانی هم با ترکیبی متنوع که همونجوری که شما گفتین چند نفس رو دربر میگیره، پیر و جوون، حول یه خواستی که آزادی در ایران باشه اتحاد عمل کردن و فکر میکنم دائما این حرکت رو ادامه خواهند داد. امیدوارم این پشتیبانی که عملا اینجا مطرح شده از حرکت آزادی خانه مردم در ایران تأثیر دلگرم کننده ای بر جوانان، زنان و تمام آزادی خانی که در ایران خونشون رو میدن در راه نفس کشیدن و انسانی زندگی کردن، امیدوارم که دلگرمی برای اونا باشه و همینجور جلب افکار عمومی فرانسوی و خطاب به مقامات این کشور که این دولت کودتایی رو به رسمیت نشناسن.
آقای ناصحی، میدونین که روز شنبه آینده 4 ژوئیه قرار هست که در بروکسل تظاهرات گسترده‌ای برگزار بشه. آیا فکر میکنید که همینطور این همیاری با مردم ایران ادامه پیدا کنه که شما از کشورهای خارج بهشون بگید که تنها نیستن و شما همیاریشون میکنید؟
حتما همینطوره، همینجا هم صحبتش هست. من فکر میکنم یک حرکت عظیمی در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل انجام خواهد گرفت. از تمام ایرانیانی که از اقصانقاط کشورهای اروپایی در اون روز جمع خواهند شد و فریاد آزادی خانه ملت ایران که الان زیر شمشیر ولایت فقیه تا حدودی ساکت شده و قابل فهم هم هست، در اونجا فریاد بزنند.
از یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تظاهرات، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، نظرش را در مورد پیوند نسل ها پرسیدیم.
هزاران نفر ایرانی، زن، مرد، آدمایی که من ظرف 27 سال زندگیم در اروپا و در فرانسه هرگز این چهره ها رو ندیدم که در یک تظاهرات در کنار فرانسوی ها، در کنار خارجی ها جمع بشن و همه فریاد بزنن در حمایت از مردم ایران، در همبستگی با مردم ایران و بر ضد موج فاشیسمی که در جامعه ایران طی 2 هفته گذشته مستولی بوده، آزادی زندانی ها رو درخواست کنن، ابطال بی قید و شرط انتخابات رو بخوان، فریاد بزنن رأیای ما رو به ما پس بدید و بخوان که به این جو ارعاب و خشونت در ایران پایان داده بشه. و در صحبتی که من کردم گفتم دیروز ما از دبیر کل سازمان ملل خواستیم که یک گزارشگر ویژه هر چه زودتر به ایران بفرسته برای اینکه هیئت تحقیق زیر نظر او در ارتباط با تعیین تعداد کشته شده ها، زخمی ها، ناپدید شده ها و زندانی ها انجام بده و گزارشش رو هر چه زودتر به سازمان ملل بده.
آقای لایجی، حضور شخصیت های مثل شما دقیقاً در جهت حمایت از نسل جوانی است که امروز به دنبال حقوقش میگرده. آیا شما این رو در چهره اونها میبینید که از حضور شما قدردانی میکنن؟
80% کسانی که توی این گرده همایی شرکت کردن جوان هستن و اینها که آینده ایران رو برای من که 40 سال عمرم در این راه گذاشتم پر از امید میکنن و با این جوانها هیچ دیکتاتوری، هیچ مستبدی چاره ای ندارد مگر اینکه خودش رو تسلیم به رأی مردم بکنه.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با رضا ناصحی، پژوهشگر ساکن فرانسه، درباره تظاهراتی که روز گذشته در پاریس برای پشتیبانی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و در آن بیش از 5000 نفر شرکت داشتند. اما چنانچه در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آنچه پس از آن در ایران گذشته میخواین نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان در میون بذارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20042-21-12-41-13. همچنین اگر امکان ارسال پیامک یا اسمس رو دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20-420-603-87-41-50. تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی در ایران روی داد، از یک سو یادآور روزهای انقلاب سال 57 بوده و از سوی دیگر تفاوت‌هایی با حرکت آن روزها داشته است. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های اعتراضات پس از انتخابات اخیر در ایران، راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت بوده است. هرچند که بنابر گزارش‌ها، تجمعات معترضین در موارد متعددی با حمله مأموران لباس شخصی به خون کشیده شده است. گزارش‌های رسمی حاکی است در خشونت‌هایی که پس از انتخابات اخیر در ایران رخ داده است، 20 تن کشته شدند، اما آمار غیر رسمی شمار کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی ایران را بسی بیشتر می‌داند. اعتراضات و تظاهراتی که پس از انتخابات اخیر در ایران برپا شده است و گاه از آن به عنوان جنبش سبز یاد می‌شود، گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی در کشور طی 30 سال گذشته و پس از انقلاب سال 57 ارزیابی شده است. در حالی که در دوران انقلاب سال 57 مبارزه مسلحانه تبلیغ و ترویج می‌شد و از ارزش‌های انقلابی به شمار می‌رفت، در سالیان گذشته حرکت‌های اجتماعی اعتراضی و مخالف در ایران تحت تأثیر روند انقلاب‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت و خونریزی در جهان تجلی یافته است. انقلاب‌هایی که همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی و پس از آن در قالب انقلاب‌های نرم، مخملی یا رنگین نظام‌های خودکامه را محو کردند و از نظر ماهیت و شکل مبارزاتی در ردیف مبارزات مدنی آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ قرار گرفتند که خود به نوبه خود از جنبش پرهیز از خشونت و نافرمانی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند الهام یافته بود. روشنگران و رهبران جنبش‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت بر این باورند که برای رسیدن به آزادی و آینده‌ای بدور از خشونت و خونریزی و پرهیز از روی کار آمدن استبدادی دیگر، هر گونه حرکت اجتماعی برای تغییر در وضع موجود لازم است، مبارزه صلح‌آمیز در برگیرنده اشکال گوناگون نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت و خونریزی را سرلوحه خود قرار دهد. این ویژگی ها در ایران پس از دوم خرداد سال 76 در قالب حرکت اصلاحات تحت شعارهای جامعه مدنی و حکومت قانون نمود یافت و در همان سالها بود که قتل‌های فجیع موسوم به زنجیره‌ای صداهایی را در ایران خاموش کرد که بنابر تحلیلی جامعه را برای دگرگونی مسالمت آمیز و بدور از خشونت آماده می ساختند. به دنبال قتل‌های زنجیره‌ای که تظاهرات اعتراضی دانشجویان ایران را در پی داشت، برخی روزنامه‌نگاران اصلاحگرا این قتل‌ها را دنباله پرونده ترور و قتل چهره‌ها و فعالان سیاسی مخالف در خارج از کشور دانستند. اینک نیز به نظر می‌رسد حرکت برای تغییر در ایران با هجمه همه‌جانبه روبرو گشته است. ریخته شدن آرای اضافی به صندوق‌ها که شورای نگهبان نیز آن را تصدیق کرده، منع رسانه‌های خارجی از پوشش خبری اعتراضات در ایران، اخطار مقامات در مورد برخورد شدید با معترضین، کشیده شدن گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز به خشونت و خونریزی و کشته و زخمی شدن شمار نامعلومی از تظاهرکنندگان در حملات لباس شخصی‌ها، دستگیری و حبس صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان در سراسر ایران، مواردی است که از سرکوب خواسته‌های اجتماعی برای تغییر و در نتیجه قبضه قدرت حکایت می‌کنند. محافظه‌کاران نظام که از جانب رسانه‌های خارجی، جناح راست یا تندرو، و از سوی رقبای اصلاحگرایشان تمامیت‌خواه یا اقتدارگرا خوانده می‌شوند، خود را اصولگرا می‌دانند. آنها که گفته می‌شود بدنی نظام را تشکیل می‌دهند، کلیه اهرم‌های قدرت را در دست دارند و در روزنامه‌ها، نشریات و سایت‌های خود، به خصوص صدا و سیما و روزنامه کیهان، همواره نسبت به وقوع انقلابی نرم در ایران اخطار دادند و آن را جریانی تحت هدایت قدرت‌های خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی در ایران معرفی کردند. هرچند که حرکت‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت روندی جهانی با ریشه‌ها و نمونه‌های تاریخی برای برچیدن استبداد و رسیدن به آزادی و آینده‌ای بهتر ارزیابی و شناسایی شدند.
بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به تفاوت‌ها و شباهت‌های حرکت‌های اعتراض‌آمیزی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران روی داد با انقلاب 57.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
دوستان آلمانی محمود عنوان یک گزارش تحلیلی از روزنامه آلمانی زود دوچه است که در آن با اشاره به حمایت دو حزب تندروی راستگرا و نجات پرست آلمان از گزینش مجدد محمود احمدی نژاد، در این حال یادآور شده که این احزاب نئونازی مخالفت خود را همواره نسبت به حضور مسلمانان در آلمان ابراز کردند. جزئیات بیشتر درباره این مقاله تحلیلی در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در حالی که دو حزب تندروی دست راستی آلمان با نام‌های حزب ملی و اتحادیه مردم حضور مسلمانان در آلمان را به عنوان اشغال این کشور به دست مسلمانان یاد می‌کنند، در این حال اما طرفداری خود را از حکومت مذهبی ایران و دستگاه رهبریش هم پنهان نمی‌کنند. در صفحه‌های اینترنتی این دو حزب نجات پرست و اسلام ستیز، پیروزی بحث‌انگیز محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد ماه جشن گرفته شده. اتحادیه مردم آلمان در سایت خود ضمن شاد باشگویی به احمدی نژاد، وی را وطن پرستی سازش ناپذیر نامیده و این در حالی است که به نوشته روزنامه آلمانی زود دوچه، بسیاری از مردم ایران محمود احمدی نژاد را مسئول تورم و بیکاری بالا در کشور خود میدانند. همین حزب تندروی راستگرای آلمان که به اعضای آن نئونازی هم گفته می شود، پا را از این هم فراتر نهاده و در سایت خود اعمال خشونت نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان در ایران را با بکارگیری واژه‌های زشت مورد حمایت قرار داده. اتحادیه مردم آلمان و یا یکی از دو حزب سرشناس نئونازی در این کشور در ادامه با ارائه دلایل عجیب و غریب به چگونگی گزینش یک رئیس جمهور در ایران و آلمان پرداخته و سیاست محمود احمدی نژاد در قبال اسرائیل و همینطور سخنان وی علیه هولوکاست ستایش کرده. روزنامه آلمانی زود دوچه در ادامه این گزارش تحلیلی خود همچنین می نویسد که در همایش 3 سال پیش که از سوی احمدی نژاد زیر عنوان هولوکاست در تهران برپا شد، تنی چند از اعضای حزب ملی آلمان هم به عنوان کسانی که هولوکاست را انکار می کنند شرکت داشتند. این دو حزب نجات پرست آلمان در حالی که از نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد از سوی وزارت کشور ایران حمایت می کنند، در این حال اما با حرکت هایی که تاکنون از خود نشان دادند به ساخت مسجد و حضور مسلمانان در آلمان هم معترض بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در فرصتی که باقی مونده یادآور میشم که چنانچه میخواین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارید، میتونید علاوه بر پیام گذاشتن و یا اسمس فرستادن برای ما ایمیل بزنید. ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com و همچنین اگر که با سد فیلترینگ مواجه هستید، جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا هست روحزاد.com، اینطور اجی میشه roohzad.com روحزاد.com. و به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما رأس ساعت 14 باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
شما و انتخابات.
روی زمین به جز انبیای خداوند هیچ انسانی به انسان دیگه ای ولایت نداره و تا موقعی که مردمی که خودشون با دست خودشون این بت‌ها رو ساختن نشکنن و دور نریزن، باید منتظر هر جنایتی باشن.
ببخشید خواستم یه طوری هم من تو ایران از آقای میرسه این موسایی رای دادم، ولی این وضع پیش شما میگیر اینجا اصلا اینجور میگه مسائل خانوادگی تو ایران مسائل داخلی هست، مردم با هم خودشو میسازن، شما این قد دامن میدهید برای چی به مسائل داخلی ایران؟ مردم خودشو رهبرشون دوست دارن، رئیس‌جمهورش دوست دارن، خودشو میدارن چی کار کنن. من از یاسو زنگ میزنم.
روحام هستم از تهران. آقای خامنه ای با پشت داره جوانای ما نمیتونی حقیقت رو کتمان کنین، بالاخره روزی هم خورشید از پشت ابر میاد بیرون.
در کنج دلم
عشق کسی در کنج دلم عشق کسی خوردار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
Oh,
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Oh,